کنم و چیز جز حقیقت نگویم. این سه تا اصل باعث.
خب ظاهرا ارتباطمون قطع شد با آقای حاجی آبادی، همکاران مجدد حتما تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه. در حوزه سواد رسانه‌ای داشتم باهاشون گفتگو میکردم و نکات بسیار ارزشمندی رو شنیدیم از آقای حاجی آبادی در حوزه جنگ شناختی و جنگ روایت‌ها و مدل مواجهه‌ای که باید با این حوزه داشته باشیم و مسلح شدن به سلاحی به عنوان سواد رسانه‌ای که میتونه درک عمیق‌تر و دقیق‌تری رو به ما بده. ظاهرا ارتباطمون مجددا با آقای حاجی آبادی برقرار شده. اگر صدای بنده رو دارید مجدد سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم، من هم مجدد سلام عرض می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم چون تعداد جمعیت مثل که تو نمایشگاه زیاده، این آنتن‌ها.
آقا در نمایشگاه کتاب حضور دارین؟
بله، من داخل نمایشگاه. خوش به سعادتتون. از توی قرشه اومدم بیرون، من تو حیات مصلا خیلی هم حیات خوب و آب و هوای خوبی هم هست.
بله، البته عجیب و غریب هم نیست یکی مثل شما الان در نمایشگاه کتاب باشه.
به حال ما هم مدیر انتشاراتیم، هم باید باشیم اینجا. من یکی از علاقه هام این هستش که بشینم با مردم راجع به کتاب و کتابخوانی صحبت بکنم.
خدا ان شاء الله به شما عزت میز روز افسون بده.
حالا به حال
بله، ادامه بحث رو می‌فرمودید. بله،
اون سه تا قسمی که می‌خورین خیلی مهمه، یعنی که قسم بخوریم که حقیقت رو می‌گوییم، همه حقیقت رو می‌گوییم و چیز جز حقیقت نگوییم. به این سه تا اصل اگر رعایت بشه تو هر رسانه‌ای، نزدیک شدن به واقعیت اتفاق میفته. دوستان جوان من وقتی میخوان راجع به یک موضوعی تصمیم گیری بکنن که مثلا فلان اتفاق آیا درست بوده یا اشتباه بوده، باید اینها رو در نظر بگیرن که امکان داره اون رسانه همه حقیقت رو نگفته باشه، امکان داره بخشی از حقیقت رو بهش گفته باشه و امکان داره چیز جز حقیقت رو بهشون گفته باشه. اینها خیلی مهمه توی دعواهای رسانه‌ای.
بله.
و باید این تکنیک‌های رسانه‌ای رو قاعدتا یه خورده باش آشنا باشن که بتونن تحلیل خودشون رو داشته باشن در برداشت از رویدادهای اجتماعی که اتفاق میفته. و قاعدتا باز میرسه با همون حرفی که ابتدا من جمله که خدمت شما گفتم، همه چیز آنطور که به نظر میآید و آنطور که میگویند نیست، حتما طور دیگه است. الان مثلا من خواسته باشم راجع به نمایشگاه با شما صحبت کنم، چون توی حیات مصلا ایستادم، میتونم به دروغم نیست میتونم بگم خیلی جمعیت کمی اومده و همه خسته نشستن اینجا دارن سیگار میکشن به فرض مثال، در حالی که داخل شبستان مصلا که نمایشگاه است الان خب خیلی قلقل است و شلوغ است و اینها.
این همون بخشی که همه یه حقیقت رو نگفتیم.
آره دقیقاً، این هم یک تکنیک میشه استفاده کرد با وقتا برای اینکه ذهن مخاطب رو شما دور بکنی از واقعیتی که اتفاق افتاده.
آها، من چون بعد از برنامه دارم میام نمایشگاه کتاب، یه لحظه شما گفتی خلوت، خوشحال شدم، گفتم احتمالاً ترافیک هم کمه. بعد از اصلاح شد خبر، فهمیدم که نه، خودم رو آماده کردم برای یه ترافیک خیلی سنگین. آقای حاجی آبادی، بحثی که شما فرمودید در حوزه سواد رسانه بحث بسیار دقیقی است. یه رویکردی وجود داره، برخی از ماها این تفکر رو داریم که کسانی که اهل رسانه هستن خیلی اهل کتاب نیستن و کسانی که اهل کتاب هستن خیلی اهل رسانه نیستن. آیا واقعا این چنینه؟ یعنی واقعا این دو مقوله رو نمیشه کنار هم جمع بست؟
نه، ببینید، بحث اساسیه که ما تو جامعه داریم این که دانایی و آگاهی با کسانی هستش که با کتاب معنوسن. اگر حتی تو حوزه رسانه هم کسی میخواد کار بکنه، قاعدتا باید با کتاب آشنا باشه، حداقل کتاب‌های حوزه کاری خودش رو باید بدونه. و از اون طرف شما اگر حالا چون رسانه‌ای هم هستید، ما حرف هم دیگر رو بهتر میتونیم درک بکنیم. اگر قرار باشه یک گزارش مثلا حالا زیبایی بنویسی ادبی راجع به یک اتفاق، قاعدتا شما با کتاب‌های ادبی داستان شما خونده باشید که بتونید اون گزارش رو به درستی تنظیم بکنید.
بله.
یا مثلا با یک شروع ادبی خواسته باشی کارت انجام بدی، قاعدتا باید با نثر ادبی آشنا باشی که بتونید کار انجام بدی. نثر ادبی بزرگان حوزه نوشتاری توی ایران از سعدی گرفته تا برسیم به این نویسندگان جدید و خودمون، شما باید اینا رو آشنا بشید. در نتیجه باید با کتاب معنوس باشه که بتونی قلم خوبی داشته باشی تو حوزه رسانه. غیر از تکنیک‌ها، شما برای پروارتر شدن قلمت حتما باید آشنا باشی با ادبیات کشور خودت و جهان.
بسیار جمله دقیق و عمیقی گفتید آقای حاجی آبادی و واقعا همین گونه هم هست. ممنونم از این راهنماییتون و برگردم به بحث سواد رسانه‌ای. نکات خیلی عمیقی رو شما اشاره کردید در حوزه سواد رسانه‌ای و اشاراتی داشتید به این مدل در واقع مواجهه با حقیقت. اگر ما بخوایم این رو بیان تعمیم بدیم به رادیوی خودمون، چقدر ما میتونیم در این حوزه اثرگذار باشیم؟ به ویژه باز هم دارم عرض می‌کنم نگاه من در این پرسش بیشتر طیف جوان و نوجوانی هستش که پیش از این که شاید به رادیو مراجعه کنن، به تلویزیون مراجعه کنن، نخست از خواب که بیدار میشن به گوشی تلفن همراهشون یا هر وسیله ارتباطی دیگری که بتونه به سکوهای ارتباط جمعی در واقع دسترسی داشته باشه مراجعه میکنن. چقدر رادیو اینجا میتونه نقش آفرین باشه به ویژه رادیو گفتگو؟
ببین من یه چیزی به خدمتتون بگم، گاهی اوقات من میبینم خیلی از دوستان رسانه‌ای من، رسانه‌های مختلف هستن، دیداری شنیداری حالا پلتفرم‌ها، آشنا با مقوله در واقع محتوا نیستن. هر محتوایی برای ارائه در یک پلتفرم آماده است. فرضاً شما مثلا بشینید راجع به رمان یا یک رمان بلند رو توی رادیو خواسته باشید صحبت شروع کنید، قاعدتا نمیشه این کار انجام داد. یا راجع به یک تابلوی نقاشی، ما بهتر تابلو نقاشی شما تو مثلا تلویزیون نقدش بکنید، بررسیش بکنید، خبرش رو بگید. یعنی یک چیز دیداری رو تو بحث شنیداری نمیتونه راجع بهش صحبت بکنید.
دقیقاً همینطور.
این آشنایی پیوند بین محتوا و قالب خیلی مهمه. من فکر میکنم اولین نکته برای همه ما این هستش که این قالب و محتوا رو با همدیگه همگون و همسان ببینیم، یه طوری باشه که قالبی که به محتوای مثلا رادیو میخوره اون رو استفاده بکنیم. که الان من دیدم رادیو گفتگو تا جایی که من حالا تحقیق میکنم برنامه ها رو موفق بوده تو این زمینه. به اضافه این که یک نکته دیگه هم وجوده، این که مخاطب رو هم باید بشناسید. شما اگر که بنا رو برای این بودش با جوانان صحبت بکنید، قاعدتا دیگه جوانان نصیحت پذیر نیستن. شما باید خودت رو بیاری پایین تا دست خود اون جوان و حرف صمیمانه دوستانه باهاش بزنید. و بحث کودک رو سریع توی گلستان خودش گفته، چون سر کارت با کودکان افتاد هم زبان کودکان باید گشاد.
بله
دقیقا همین، یعنی این رو میشه تعمیم داد به حتی مباحث دیگر رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌ها، که شما باید بدونی که مخاطب چه نیازی داره و اساس نیازش بری جلوتر. البته که من نظرم این هستش که دوره حتی رفتن به سمت نیاز مخاطب گذاشته و ما باید به سمت سوی بریم که تشخیص بدیم مخاطب ما با، چون حالا اسم خودمون رو بذاریم گروه فرهیختگان اجتماع، باید بدونیم که چه چیزی مورد نیاز مخاطبمون هست که اون بهش فکر نمی‌کنه، اون رو بریم براش آماده بکنیم. چون قرار باشه که رسانه بر اساس نیاز مخاطبش در واقع محتوا آماده بکنه، میشه بنده مخاطبش، در حالی که ما باید مخاطب رو با خودمون بالا بکشیم.
و اینجا حرف از ارتقا زدن دیگه خیلی معنی پیدا نمی‌کنه.
دقیقاً. و من پیشنهادم به دوستان متولی امور رسانه این هستش که بگردن نیازهای دیده نشده جامعه مخاطبان خودشون پیدا بکنن با زبان مخاطبان خودشون و در راستای قالبی که دارن در واقع ارائه میدن مطلبشون آماده بکنن. اگر این سه اصل رو رعایت کنن احتمالاً تعداد مخاطباشون زیاد خواهد شد. من تو همین برنامه رادیویی یادم هست خیلی از برنامه چه در زمان حال مخاطبان خودشون داشتن، از چند برنامه خود رادیو گفتگو و چند برنامه رادیو جوان و حتی به گذشته برگردیم صبح جمعه با شما که مثلا با کلی مخاطب در واقع تو نسل ما در واقع برای خودش داشت، اونها زبان مخاطبان خودشون رو بلد بودن که چجوری محتوا رو در اختیارشون بذارن.
بسیار سپاسگزارم آقای حاجی آبادی. حیف است ما این فرصت رو مغتنم میشمارم اینکه با شما دارم گفتگو میکنم، یه ذره پا رو فراتر بذارم برم وارد حوزه استفاضی آقای خرمی بشم یه سوال بپرسم، حالا که ارتباطمون برقرار هست با شما.
آره امین نیستش این طرفا، میشه بریم تو حوزه ادبیاتم.
آقای خرمی الان در استودیو رادیو گفتگو در تا فرمان نشستم، بعد از من ان شاء الله خدمت مخاطبی خواهد بود و برنامه خواهند داشت. من خواستم بپرسم وضعیت نمایشگاه کتاب امسال چگونه هست، در این یک باقی مانده نمایشگاه بفرمایید که استقبال چگونه بوده و مخاطبین چه دیدگاهی داشتن نسبت به نمایشگاه امسال.
ببینید من یک نکته رو بگم، یه انتقادی رو بکنم که به خود آقای معاون وزیر و رئیس نمایشگاه هم گفتم. وقتی یه اتفاق مثل نمایشگاه تهران داره توی کشور ما رخ میده و تمام شؤون اداری و نظام فرهنگی ما باید در راستای این اتفاق باشن، اما ما میبینیم که بخشی از نهادهای اجتماعی ما همراهی و همکاری نمیکنن. من مثلا الان نکته کوچکش رو گفتم، گفتم مثلا باید وقتی که نمایشگاه کتاب تهران برگزار میشه تمام عرشه‌های پل و تبلیغات محیطی شهرداری تهران در اختیار نمایشگاه باشه که مردم بدونن که این اتفاق، این رویداد فرهنگی داره اتفاق میفته. یکیش مثلا این بود و مخاطبان هم در واقع خیلی استقبال کردن از نمایشگاه، اما میتونست خیلی بیشتر از این باشه این حضور مخاطبان و اینکه همزمانی اون با نمایشگاه مجازی.
بله.
و اینکه گاهی اوقات ما ببینیم بعضی از غرفه‌هایی که اساسا ارتباطی با حوزه کتاب ندارن اینجا هستن، اینها شایسته نمایشگاه بزرگی که 35 دوره داره برگزار میشه نیست.
بله.
دوستان باید یاد بگیرن که همون بحثی که ما راجع به قالب و محتوا کردیم.
بله.
قالب و محتوای نمایشگاه کتاب باید با همدیگه سازگار باشه.
بله، اون فرم و محتوا باید همخوانی با هم داشته باشه.
آره، نمیشه که شما در مثلا نمایشگاه کتاب یه بخشی راجع به مثلا بخش نظامی داشته باشید. دوستان نظامی ما که احترامشون به همه واجب است و خیلی هم زحمت میکشن، ولی جاشون تو نمایشگاه کتاب نیستش دیگه. انصافا
بله، بعد اون فرم محتوا هم همخوانی داشته باشه.
هم اگر این اتفاق بیفته، من فکر کنم نمایشگاه کتاب تهران یکی از بهترین نمایشگاه‌های حالا منطقه خواهد بود که هست.
قطعا همینطوره. همه ماها حالا ما از طفولیت یادمونه که همیشه بالاخره چشم می‌دوختیم به این ایام برگزاری نمایشگاه کتاب که کتاب‌های جدید وارد بشه و آشنا بشیم با تألیفات جدید، و در واقع الان هم همین شکل هست و امیدوارم که با کیفیت بهتری باز هم شاهد برگزاری نمایشگاه کتاب و بالا رفتن سواد مردم در همه جهات به ویژه سواد رسانه‌ای باشیم. از شما خیلی سپاسگزارم آقای حاجی آبادی که منت گذاشتید در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
باعث افتخار هست. من دوستان خوبی در رادیو گفتگو دارم، از جمله شما آقای امین فرانی و
دوستان همکاران
که برای فرنده هستند، و باعث افتخار است که با این رسانه خیلی خوب همیشه همکاری داشتم و کار کردم.
انشالله که موفق باشید. من انشالله تا یه 20 دقیقه دیگه میکروفون رو خواهم سپرد به آقای خرمی و میام به شما اضافه میشم در نمایشگاه کتاب.
میبینیمتون
عزیزید. بزرگواری
25 سالن شبستان قرفه
انشالله خدمت شما
تبلیغات کردم.
سلامت باشید. قربان شما. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حاجی آبادی، پژوهشگر محترم حوزه کتاب و رسانه. ساعت 18:44:32 است و مفتخریم که همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه صدای اندیشه ها، ویژه برنامه 18مین سال روز تأسیس رادیو گفتگو که شما هم محبت کردید و در طول این قریب به 2 ساعت و خورده‌ای با ما همراه هستید، مخصوصا عزیزانی که محبت کردند از طریق سامانه 30035 برای ما پیامک فرستادن در این مدت. اما در این بخش ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای شکوری، کارشناس محترم رسانه، و قرار هست با ایشون گفتگو بکنم. آقای شکوری سلام، خیلی خوش آمدید، روز بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. از سلام و تبریک دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و تبریک 18مین سال تأسیس این رادیوی وزین. من از سال تقریبا 85 که به عنوان خبرنگار در بیروت لبنان جنگ 33 روزه بودم، یادم هستش که همکارای شما در این رادیو تماس می‌گرفتن، ارتباطای رسانه‌ای داشتیم، تا سال 89 که رفتم نیویورک سازمان ملل و در این 6 سالی که اونجا بودم دائم ارتباط داشتیم و 6-7 سالی که برگشتم ایران بیشتر حضوراً تو استودیو خدمت شما هستیم و ارتباط تنگاتنگی با رادیو گفتگو داریم.
بزرگوارید، خیلی سپاسگزارم که این بار البته به شکل تلفنی منت گذاشتید و با برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه این برنامه صدای اندیشه‌ها همراه هستید. آقای شکوری، اگر بخوایم این نگاهی داشته باشیم به کارنامه 18 سال گذشته رادیو گفتگو و بررسی و واکاوی دقیقی داشته باشیم از منظر شما به عنوان کارشناس رسانه و خبرنگار خبره که در حوزه‌های مختلف الحمدلله زیمدخل هستید، نگاه شما چگونه هست بر آنچه گذشته بر رادیو گفتگو و الان در، یعنی از فردا ما آغاز 19 سالگی رادیو رو خواهیم داشت و پا به 19 سالگی خواهد گذاشت این رادیو، در آنچه فراروی رادیو گفتگو قرار داره شما به عنوان کارشناس این حوزه چه پیشنهادات و نقطه نظراتی دارید؟
خوشمونم. ببینید، رادیو کلن میگن رسانه گرم، یعنی رسانه که همه پیامش رو در قالب مفاهیم و آوا و صدا و موسیقی منتقل میکنه به مخاطب، چون تصویر نداره، بنابراین این قلم در واقع عمیق نویسنده و بیان صریح و عمیق با نفوذ گوینده است که پیام رو منتقل میکنه. رادیو گفتگو به حمد الله به دلیل اصلا جنس و اسمی که براش انتخاب شده و مدیریت خوبی که دوست عزیزم جناب دکتر کوچک‌زاده برای رادیو داشتن در سال‌های اخیر، این فرصت رو فراهم کرده که کارشناسا فارغ از اون فشارهای تصویری و آنتن زنده و حالا بحث زمانی که ما تو خبر همیشه با فشار خبر باید سریع مثلا با منتقل کنیم، یک فراغ بالی آدم داره که وقتی تو استودیو رادیو گفتگو هست یا ارتباط تلفنی داره میتونه یک موضوع از زوایای مختلف بپردازه و برای مخاطب پیام رو کاملا منتقل بکنه. این ویژگی به نظر من خیلی ارزشمنده، به ویژه رادیو گفتگو که در برنامه‌های مختلفی که من بعضن در به ویژه ترددهایی که دارم، معمولا رادیو یک رسانه همراهیه که وقتی در سطح شهر یا سفرهای بین شهری مونس مخاطب هاست که میشنون برنامه ها رو، میبینم مثلا موضوعات اقتصادی روز از زوایای مختلف به موضوع پرداخته میشه، یا موضوعات سیاسی بین‌المللی که رشته بنده هست، به ویژه مثلا تو این 7-8 ماه اخیر طوفان الاقصا و عملیات وعده ساده، خب از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته شد، کارشناسای مختلف میومدن بحث میکردن، نظرات مخالف مطرح میشد، تضارب آرا بود. من بارها تو استودیوهای رادیو گفتگو با افرادی از رسانه‌های دیگه، رسانه‌های مکتوب، رسانه‌های الکترونیکی بودن که کاملا نگاه‌ها متفاوت و متضاد بوده و این تضارب آرا تو این برنامه‌ها شکل می‌گرفت و خیلی از این نظر برای من این آرامش و آسایشی که فشار زمانم رومون نیست و می‌تونیم حق مطلب رو ادا کنیم برام خیلی ارزشمند بوده.
و پیش روی ما آقای شکوری حجمی از انتظارات مردم هست، به هر حال 18 سال از عمر رادیو گفتگو داره میگذره و فراز و نشیب های زیادی رو در طول این ایام این رادیو به خودش دیده و مخاطبین هم مخاطبینی هستند که همراهند. من در خیلی از برنامه‌های زنده‌ای که داریم الحمدلله حالا در خلال برنامه‌ام عرض کردم این نکته رو که خب به هر حال این تعاملی که وجود داره، سامانه‌های ارتباطی که هست، به ویژه سامانه پیامکی ما که در حین برگزاری برنامه‌های زنده مخاطبین پیام می‌فرستن و نظرشون اعلام می‌کنن، نشان از این داره که بخشی از مخاطبین واقعا همیشه با رادیو همراه هستن، با رادیو گفتگو، و نظراتشون رو، یعنی انقدر خودشون رو این رادیو رو از خودشون میدونن که خیلی سریع نظراتشون رو اعلام میکنن و سعی میکنن که مشارکت جدی داشته باشن در برنامه ها. این بار مسئولیت همه کسانی که در رادیو گفتگو انجام وظیفه میکنن، از مدیران تا برنامه سازان تا سطوح مختلف، رو خیلی سنگین تر میکنه. چه کنیم که فضای رادیو گفتگو آقای شکوری از اینی که هست بهتر باشه و رو به جلو باشه انشالله؟
ببینید، یکی از مسائل مهم در هر رسانه ای، از رادیو یا تلویزیون یا رسانه های دیگه، بحث تعاملی بودنشه. اینکه مخاطب حسب نیازش میاد رسانه رو انتخاب میکنه و اگر ببینه رسانه داره نیازش رو برطرف میکنه رو اون پای میسته، اگر نه به قول معروف کنترل دستشه و کانال رو عوض میکنه یا رادیو رو موجش رو عوض میکنه.
بله،
این نکته خیلی مهمه که دستاندر کنه تهیه برنامه ها اون تماس های مردمی یا پیامک هایی که درخواست دارن رو پیگیری میکنن. تو رادیو گفتگو من دیدم که میگن مثلا به دنبال پیامک مردم برای فلان موضوع مراجعه میکنن به مسئولین، به اون قسمتی که این مشکل پیش اومده، و پیگیری میکنن تا رفع اشتباهات گزارش میدن.
بله،
اینو مخاطب رو راضی میکنه که خواستش رو منتقل کرده و اجابت شده. این یک بحثه. یک بحث دیگه توی رسانه ما اصطلاحا میگیم خط قرمزها، در مقابلش الان سند تحول رسانه میگه خط سبزها رو هم دریابید، یعنی که برید به سمت اون جاهایی که تا حالا کمتر کار شده یا کار نشده. خیلی از مسائل وجود داره که چون داره روال عادیش رو طی میکنه، ما فکر میکنیم خب عادیه دیگه، نیازی به اطلاع رسانی نداره. ولی اینکه مثلا اگر یک مثلا بزرگراهی به خوبی داره تردد توش صورت میگیره، مثلا بحث روشناییش، بحث ایمنیش، بحث آسفالتش، بحث نگهداریش داره انجام میشه، خب اگر یک همکار من یه گزارش کرد بره با یک مثلا مأمور راهداری یه گزارش 2-3 دقیقه‌ای ببنده که شما در طی روز چه کارا میکنید برای نگهداشت مثلا این بزرگراه که مردم به مشکل نخورن، مثلا تثبیت سنگ ها در بزرگراهایی که کوهستانی هن، این برای مخاطب جاذبه داره که بدونن افرادی دارن زحمت میکشن که زندگی در همه ابعادش جریان داره.
بله،
اصطلاحا این خط سبز هاست که بعضا رسانه ها کمتر بهش توجه میکنن و این جریان عادی زندگی که حضرت آقا هم بارها در سخنرانی هاشون این نکته رو یادآوری میکنن و از رسانه ها مطالبه میکنن که این شور و نشاط و این پیشرفت و این در واقع رو به جلو بودن کشور رو بیاین برای مردم تشریح کنید که ما اسمش رو رسانه باشیم خط سبز ها. یعنی همیشه از که عادت بعد خط قرمز ها رو مواظب باشیم رد نکنیم، ولی خط سبز ها دارن فراموش میشن.
بله،
و به همدلله تو سند تحول به این موضوع خیلی خوب پرداخته شده. آقای دکتر جبلی، آقای دکتر جلیلی در این 2-3 سال اخیر خیلی تلاش دارن که تهیه کننده ها و برنامه ساز ها رو در همه حوزه پیام، هم از تلویزیون، رادیو، فضای مجازی، خبر، اینا رو بیارم به این سمت که به خط سبزهای کشورم توجه بشه، که مثلا در دانش بنیان ها شما در این 2-3 سال اخیر دیدی که توجه خیلی خوبی شده و جوانانی که در حوزه‌های مختلف دارن تلاش میکنن کشور رو به پیشرفت‌های علمی رسوندن، در سطح جهانی مدال آوردن، یا تو حوزه ورزش، تو حوزه اقتصاد، تو همه حوزه ها این خط سبزها رو برای مردم تشریح بکنی، باعث ایجاد امید و انگیزه و دلگرمی میشه که به سمت جلو اشاره خواهیم کرد. رادیو گفتگو در این زمینه خیلی میتونه نقش آفرین باشه و سند تحول رادیو، اون محورهایی که از بخش صدای جمهوری اسلامی ایران خواسته شده، الحمدلله آقای دکتر بخشی‌زاده معاون محترم صدا در تلاشن که در همه رادیوها با اون تخصصهایی که تعریف شده براشون به این خط سبزها هم توجه بیشتری بکنن.
بله، قطعا همینطور هست. خیلی سپاسگزارم از شما آقای شکوری، از اینکه محبت کردید، منت گذاشتین، در این بحث شما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارید، به همچنین شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای شکوری، کارشناس محترم رسانه. Oh, خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که در طول نزدیک 3 ساعت با ما همراه بودید با ویژه برنامه صدای اندیشه ها که به مناسبت 18مین سالروز تأسیس رادیو گفتگو تقدیمتون شد. جا داره تشکر بکنم از زحمات همه عزیزان، خاصه جناب آقای دکتر بخشی‌زاده معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر کوچک‌زاده مدیر محترم رادیو گفتگو، آقا سید وحید موسوی عزیزم مدیر محترم گروه سیاسی رادیو گفتگو و همه عزیزانی که تلاش کردن، زحمت کشیدن، عزیزانی که امروز با ما همراه بودن، آقای جناب آقای ماشن علی عزیزم که تهیه کننده امروز برنامه بودن، همکارانم در پخش رادیو گفتگو، جناب سرکار خانم آبدینی که وظیفه مهم و حیاتی هماهنگی رو داشتن و صدا بردار خوب برنامه، و همه عزیزانی که تلاش کردند که برنامه امروز به شکل شایسته تقدیم شما بشه. از اینکه تا انتها با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. من میرم و امین خرمی عزیزم به شما تو دقایق دیگر خواهد پیوست و با برنامه جذابش انشالله همراه باشید. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار نگهدارتون.
آفتاب آمد دلیل آفتاب، عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت‌های ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
به حضرت رضا عرض می کند یبن رسول الله شما قائم به حق هستید؟ فرمود نه من نیستم، ما همه ائمه قائم به حق الهی هستیم. قیام می کنیم تا امر الهی را اطاعت کنیم و اجرا بکنیم، اما اون که تو می گویی مهدی ماست. هرگاه نام مهدی در خدمت حضرت رضا برده می شد از سر جای خودش بلند می شد، به تمام قامت می ایستاد، دستش رو بر روی سرش می گذاشت، به یاری که هنوز به این دنیا نیامده بر روح بلند امام مهدی سلام می داد، تفدیه می کرد، می گفت پدر و مادرم فدایت. حضرت رضا به ما فرمود که نام او رو که می بری از جاتون بلند بشی، از جاتون بلند بشی.
دیبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، میگرفتم محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام شعرم خوند.
قصیده میخواند دیبل خزایی در محضر امام رؤوف علیه السلام. ابیات اطره سحالی مهدوی داشت، عشق امام جاری شد وقتی که دیبل این چنین خواند. ظهور آن امام آمدنی حتمی است، او با نام خدا و برکاتش قیام میکند تا هر حقی را از باطل تمیز دهد و عطا کند جزای هر نعمت و سزای هر نقمتی را.
می فرماید یک مرتبه تا خوندمی دو بیت راجب ولی عصر، بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا، دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست به نشانی تعظیم، سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست